بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الخراطف المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تصدق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. منظر مبارکه سروران معظم و حضاران قدر، مستحضرید که دیشب توفیقی بود آیات نورانی سوره مبارکه هجر را آغاز کرد و گفتیم که این سوره شریف است، سوره‌ای است که قبل از هجرت بر پیغمبر نازل شده است، لذا ضابطه اون سوره مکی رو دارد، یعنی از جهت محتوا و مضمون علال قاعده زیر بنایی است، بر پایه تذکر و اصول اعتقادات است و از جهت ساختار و جمله بندی هم آیات کوتاه، ضربی، کوبنده، که علال قاعده اینا خصوصیات نوع سور مکی است. شروع سوره رو دیشب گفتیم که با حروف مقطعه آغاز شد، الف لام را، تلک آیات کتاب و قرآن مبین، که توضیح دادم دیشب اشاره به عظمت الف لام را و حروف مقطعه شد، منگاه این که خداوند اینجا هم به عنوان کتاب مبین هم قرآن یاد می کند از مجموعه، علت این نامگذاری چیست، اون رو هم دیشب مطرح کرد. سپس بازگو شد که روب ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، خواهد رسید اون زمانی که چه بسا یود الذین کفروا، کلمه یود رو دیشب گفتیم آرزو میکنن، تمنا میکنن، دوست میدارن، از ماده ود میاد و همیشه گفتیم که ود اون دوستی بیشاعبه و خالصانه است، دوستی که انسان تحت شعاع پاره از امیال نگاه نمی کند به یه شیئی که علاقه به اون پیدا کند، به یه موضوعی که دلبستگی به اون بیابد، اون محبت حقیقی که برخواسته از طبع نیازمند بشری است، این رو ود و مودت میگویند. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، نتیجه ایمان و عمل صالح ود است، محبت نه به خاطر امضاست، نه به خاطر موافقت اصولی است، نه به خاطر مال است، نه به خاطر موقعیت مادی است، به خاطر نفس زیبای حقیقت ایمان به عمل صالح خداوند در دلها ود ایجاد می کند، اون محبت خالصانه. فرمود رو بما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، می آید شرایطی پیش می آید که کفار از عمق جان و سویدای دل دوست می دارن و آرزو می کنن که ای کاش ما هم مسلمان می بودیم، ما هم مسلمان باشیم. خب اون حقیقت نورانی اسلام رو خداوند در این آیه بیان می کند در عالم قیامت که انسان ها چنین شناختی رو به این حقیقت نورانی می یابند. اما اینها کسانی هستند که حجاب هایی در دنیا دارند که موجب می شه نمی رسند به این جایگاه، لذا فرمود ذرهم یأکلوا و یتمتعوا. پایان اعراض دیشب به اینجا رسید که اشاره کرد اینگاه دیگه نباید رسول خدا وقت خودشون رو تضییع کنن، چون ظلم به دیگران است. دیگه اینها کسانی گاه هستن مخاطب نبی مکرم که هرگز پذیرش ندارن. بارها میبینید در قرآن خداوند به رسول میگوید و اعرض عن الجاهلین، پیغمبر رو برگردانید از جاهلین، جاهلین رو که باید پیغمبر تعلیمشون بده چطور رو برگردانه؟ اینا جاهلینی هستن که جهلشون ندانستن نیست، جهلشون دانستن و بر اساس دانستن به عناد عمل کردن است. اینا سفاحت دارن نه جهل. اینها به مقتضای دانستنشون عمل نمی کنن، خلاف اون حرکت می کنن. و جهد و به حال از تیغنت ها انفسهم ظلمن و علوا، اینها کسانی هستن که انکار می کنن به حالی که خودشون هم می فهمن هر چیست. اینها رو باید پیغمبر رهایشون کنن تا اینها در زندگی به اصطلاح مادی و بهیمی خودشون دست و پا بزنن. حالا بحث اینه. فرمود زر هم، خوب دقت بفرمایید، زر هم، زر در لغت عرب این فعل امره، یعنی رها کن بگذار. منطقه رها کردن این رو میگن که وقتی شما اون شی رو رها میکنید یه مقداری با اهانت و با تحقیر است، فرقشون کن اینها رو، اینها رو بگذار رها کن. یعنی در خود این امر این عبارت هست که برحال دیگه اینا ارزشی ندارن با اینا صحبت کنیم. ادامه مطلب هم نشان میده این معنا و کلمه زر رو بازگو میکنن. یعکلو، اینا رو رهایشون کن پیغمبر، که یعکلو، شروع کنن به خوردنشون. و یتمتعو، و شروع کنن به تمتع، ادامه بدهن تمتع خودشون رو. تمتع از ماده مطعم میآید، یعنی لذت، لذت جویی، کام جویی. بگذار اینها بخورند و لذت ببرند، به لذت خودشون ادامه بدهند. و یلههم العمل، و عمل و آرزو و خیال خام اینها رو بازشون دارد به دنبال این مسیری که دارند. فسوف یعلمون، به زودی هم خواهند دید پایان کار خودشون. اینجا نکته دارد، اولا این که خداوند سبحان این کسانی که رسول خدا نباید با اینها صحبت کند و دیگه تأثیر نمی کند گفتار پیغمبر در اینها، براشون سه تا مؤلفه و مشخصه بیان می کند خداوند سبحانه. یک، اینها کسانی هستن که هم و اهتمامشون یعکلو در خوردن است. حالا این خوردن نه این که فقط صرفا بلعیدن باشه، یعنی همین تصرفات مادی که مقصود و مقصود اون برحال حیات بهیمی است. وقتی که خداوند سبحان میخواد فرق بین به اصطلاح انسان و حیوان رو مطرح کند، اولاوچه کل انعام، وقتی که بحث تنزل دادن انسان به حیوان میشه، همین تعابیر رو خداوند به کار میبرد. انما یتمتعون و یعکلون کما تأکل الانعام، اینا مثل انعام میخورند، اینا مثل انعام لذت میبرند. الان بیشتر توضیح میدم خدمت عزیزان. یک، یعکلون. دوم، و یتمتعون، به دنبال این اکل و تصرفات مادی صرفا کامجویی و لذت طلبی مطرح است. این دو. و بعد اونگاه به دنبال این چی میاد؟ بعد از اینکه خوب میخورند و این تصرفات مادی رو دارن، دنبال کامها و لذت ها هستن، بعد به این چه قناعت نمیشه، آن با آن در حال حلم مزیدن، در تنور حلم مزید گرفتار میآیند. هران زیاده طلبی میکنند، افزایش و فزونی میخواهند، هی خیال و آرزوهای دراز خام در ذهن میاد، هی میخوان به نکات و لذتهای بیشتر دست پیدا کنند، خسته میشن از لذتهایی که دارن. و یلههم العمل، که خود این موجب درجا زدن و بازماندن اینها از همه چیز میشوند. این سه جمله رو خداوند پشت سر هم مطرح کن. حالا این عرض کردم نکته ای که مطرح اینجا فرمود یعکلو، خب دیگران هم یعکلو، یعنی همونهایی هم که با پیغمبر سر و کار دارن، مگر نمیخورند؟ مگر نه اینکه خدا در قرآن میگه ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام، خود انبیا مگر جسدی هستن که نخورند؟ تصریح داره کلام انبیا هم که ما اعتراض میکنن به پیغمبر که ما له حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این که پیغمبر است که میخوره، مگه پیغمبرم چیز میخوره؟ ما له حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، تو کوچه بازار راه میرود این پیغمبر، مثل بقیه مردم زندگی میکنه. خب خود پیغمبر و اونهایی هم که زیر دست پیغمبر دارن تعلیم میبینن، در کلاس رسول نشستند، اینها هم که میخورن، اینها هم که یعکلو. اما بین این اکل و اون اکل فرق است، بین این خوردن و اون خوردن فرق است. او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. اینهایی که الان داره رسول خدا مخاطب کلام الهی میگه پیغمبر ولشون کن، اینها اکلشون با اکل پیغمبر و کسانی که در مکتب رعی تربیت میشن این فرق رو دارن، که اینها مقصد و مقصودشون خوردن و تصرفات مادیست، اینها تمام همشون اینه. پیغمبر و کسانی که در مکتب او تربیت شدن میخورند که فکر شروع کنند، میخورند که اندیششون به کار بیفتد، میخورند که قوت و توانایی بر مقاصد و اهدافشون داشته باشن، میخورن، تصرف میکنن که بتوانن در تکامل وجود خودشون گام بردارن. یعنی خوردن به تصرفات مادی صرفاً برای اینها ابزاری بیش نیست. اما جماعتی در همین دنیا مسلم میابید که هدف و مقصود اینها بلعیدن است و ابتلاع است. یعنی اینها صرفاً زندگی رو در مایه عیش آدمی شکم است دیدن. اینا همه چی رو در همین دیدن و جستن. این فرق بین این مکتب و اون مکتب است. اون میشه حیات انسانی، این میشه حیات بهیمی و حیوانی. یعکلو، خب کسی که تمام همتش رو در اکل میگذارد بعد به دنبالش دنبال لذتهای بعدیشه و یتمتعو، خب هم خوردنی به دنبال اون قیامتهایی دارن و یتمتعو دنبال لذت جویی و کامجویی های بعدیش میاد. حالا نکته بعدی، خب به هر حال ما هم تمتع داریم، یعنی شارع مقدس به ما هم اجازه لذتهای مشروع میدهد، مگر ما لذت و کامجویی و تمتع نداریم. زمانی از میکردم این فرمایش زیبای حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو به عزیزان که بسیار مهم بسازنده است. یم بقیل المؤمن، سزاوار است برای مؤمن که اوقات 24 ساعت خودش رو به 4 بخش تقسیم کنند. حالا نه 4 بخش به اصطلاح با کمیت برابر، یعنی این 4 تا برنامه تو زندگی انسان مؤمن باشه، دیده بشه این برنامه ها در کار روزمره او. 1، ساعتی بگذارد که یناجی فیها ربه، مناجات با پروردگارش رو داشته باشه. واقعا کم داریم عزیزان اگر نداشته باشه. یعنی اگر در 24 ساعت ما گاهی سر رو بر خاک نگذاریم، گاهی دل رو مرتبط نکنیم با ساحت خداوند سبحان، احساس اون بدانید غبار بر وجود میشه. یعنی احساس قساوت در دل میاد، نیازمند هستیم. چرا؟ چون ما به هر حال ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما نیاز داریم به اینکه با خداوند سبحان صحبت کنیم و به هر حال شرح وجود خودمون بگوییم. ساعت یناجی فیها، ساعتی که مناجات کند در اون ساعت با پروردگارش. ساعتی نیاز دارد که یرم مفیها امر معاشه، که در اون امر معاشش رو ترمیم کند. انسان عزت نفس انسان مؤمن میتربد که خود حوالج پیش برآورده کند و کند بر دیگران نباشد، یه عنصر مفید اقتصادی باشد، اهل تلاش باشد، اهل کوشش مادی باشد. ساعتی که در اون مرمت امر معاشش رو کند. سوم، ساعتی دارد که یجام سمع اهل علم، با اهل دانش و علم بنشیند و افزوده بر وجودش داشته باشه، اون چه امروز میداند از دیروز بلو کلمه بیشتر باشد. اینم اگر نباشه انسان چی میشه؟ رسوب میشه، انسان مرداب میشه دیگه، اون رشد رو نداره متاسفانه. این سه، خب این سه برنامه، برنامه علمی، برنامه عبادی، برنامه اقتصادی. چه مؤلفه های زیبایی است موسی بن جعفر فرمود اینا باید باشه در زندگی 24 ساعت مؤمن و انسان موفق. بعد میفهمن اما چهارم، و ساعتی باید باشد که یخلو مع زوجته فی لذت غیر محرم، یه ساعتی هم باید بگذارد برای لذت‌های غیر حرام، یه ساعتی باید بگذارد برای لذت‌های غیر حرام. من ملاحظه ادب میکنم و باز نمیکنم سخن رو. بعد امام عجیب میفهمن و دها تقتدرون علا ذالک، این چهارمی موجب میشه که شما قوت برو ستای قبلی هم پیدا میکنید. یعنی لذت حلال موجب میشود که انسان قوه اقتصادی بهتر، قدرت عبادی بهتر و نشاط علمی فزونتر پیدا میکند. این دقیقا داره مطرح میشه. پس در شریعت هم مجاز است، توصیه میشود، ترغیب میشوند انسان ها به تمتع صحیح. اما این تمتع چیه؟ ببینید عین کلام امام را، و بها تقتدرون علی ذلک، این با رو در کلام عرب میگن بای سببیت، بای ابزار. میگید کتبتو بالقلم، یعنی من نوشتم، اثر منه، اما با چی نوشتم؟ قلم یک ابزاری بود که به اون نوشتم. و بها تقتدرون علی ذلک، به وسیله و ابزار این شما قوت پیدا میکنید بر مقاصد اصلی زندگیتون. پس بازم فرق اینه که یعنی اون کسانی که به هر حال تربیت شده انبیاء الهی، تمتعشون در خدمت کمالاتشونه، در خدمت زیستن و زندگی آبرومندانه و سعادتمندانه و تکامل وجودشون به روحشونه. اما ادهی تمام زندگی رو در همون خلاصه کردن که یه تمتعی به هر حال ببرند و احساس میکنن که حیات همین است و خداوند اینها رو آفریده است برای اینکه این تمتعات رو داشته باشن. دیگه بعدش چی؟ هیچ. چیزی بعدش ندارن برای گفتن، راهی ندارن بعدش برای رفتن. این میشه فرق این دو گروه و دو فکر و دو مرام و برنامه. و دیگر این که در عین این که در شریعت اینطور بیان می شود که یه انسان مؤمن و موفق تمتع هم دارد برای این رسیدن به مقاصد عالی تر و بالاتر، اما در کنارش فإن مع العسر یسرا، این تعلیم داده میشه که ما توقعمون از زندگی همش تمتع نباشه. ما خیال نکنیم تو زندگی همش باید لذت ببریم. ای بابا چرا عیش ما منقص شد؟ چرا سور ما کور شد؟ چرا چنین شد سور ساس ما؟ نه، یعنی اینو بدانم که در زندگی همان گونه که تمتع لازم است، تعب و نصب رنج هم لازم است، مشقت هم در زندگی لازم است. این توقع غلطیه که انسان تمام اندیشش به تمتع باشه، احساس کنه که میشه متمتع باشه. نه، در خیلی اوقات و امور در زندگی آدمی حاجت به رنج و مشقت دارد و اون که جوهر انسان رو به تعبیر معصوم فی تقلب الاحوال یعرف جواهر الرجال، در همین تعبها و نسبها و زیر و رو شدن هاست که اون جوهر حقیقی انسان ها و ماهیت انسان ها رو میشوند و به دست می آید. این از فرمایشات زنات مقدسه محمد و آل محمد. علیهم السلام است که دارن ما رو تعلیم می کنن. به هر حال یسر و عسر در کنار هم است. هر چرا میل و رغبتی است به گل، گو برو با جفای خار بساز. این ها باید با هم باشه. الا در خلقت و آفرینش الهی لقد خلقنا الانسان فی کبد، اینها دیده شده است. این کبد رو باید انسان تحمل کنه. پس بنابراین فرمود ذرهم یأکلوا و یتمتعوا. این فرقا رو دارن با هم. این کسانی که این چنین هم پیغمبر رهاشون میکنن، با اینها دیگه صحبت فایده ای ندارد. اینها هدفشون خوردن است و فقط کامجویی و لذت. سوم فرمود و یلههم العمل. یلههم از ماده الهام میاد، الها از ماده لهب میاد. الها و یعنی اشغله و شغله و نساه و انساه. وقتی یه چیزی رو انسان مشغول بهش میشه که از بقیه امور میماند، اون چه ملهیه، اون ملهیه انسان دیگه. انسان فرو میره توی یه چیزی، میاد توی این اتاق، مثال از این کنه، میاد تو چشمش میفتد به نمیدونم یه فلان زرف، چشمش میفتد به گچبوری سخته فلان لوس نگاه میکنه، دیگه چیزی دیگه رو نمیبیند، اون لهبش کرده. وقتی انسان به یه شیئی مشغول میشه که ای دل و شام به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید، وقتی انسان به یه چیزی مشغول میشد، اون لهب انسان میکنه و اون میشه ملهی. فرمود و یاده شه مل عمل. عمل یعنی چه؟ اینجا عمل با همزه است، توجه دارید، با عین نیست. عمل با عین یعنی کار، اما عمل با همزه یعنی آرزو. منتها وقتی که مضمون میشه صرفا آرزو نیست، چون خود آرزو خوب چیزیست، اینه که انسان نسبت به آینده آمالی داشته باشد، یه اندیشه هایی داشته باشد و آرزوهایی نسبت به آینده داشته باشد، مخصوصا اگه این آرزوها به اصطلاح منظم باشد، فکر شده بر روی اون باشد، این خیلی خوبه. از متعالی که نوید به انسان میدهد، امید به انسان میدهد، اینه که انسان آرزوهای خوبی داشته باشد، انسان برای آینده نقشه های خوبی کشیده باشد، اینها خیلی خوب است. شاید این حدیث زمانی از کردم که پیغمبر فرمودن العمل رحمت لامتی، عمل برای امت من رحمته، یعنی عمل با همزه. آرزو آرزوی خوب، گر بمانیم زنده میدوزیم، پیروهن کس فراق چاک شده، گر نمانیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. برای خود آرزو یه چیزیست و یه بحثیست، خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم همه با آرزوست. اونی که به کلاس مدرسه می رود، اونی که در مغازش باز می کند، اونی که فرزند می آورد، اونی که به مزرعه می رود، همه اینها به آرزوی زمانی. همین ضرب المثل عامیانه گاهی در تکیه کلام های مردمی مفهوم انسان با آرزو زنده است. خود این عمل و آرزو نفساً چیز بدی نیست، اما گاهی این تبدیل میشه به طول العمل. به تعبیر معصومین امیرالمومنین فرمود انی اخاف علیکم اثنتین، من دو چیز رو برای شما اصحاب و دوستانم نگرانم، یکی اتباع الهوا، دوم طول العمل. من یکی از تبعیت هوای نفس ازتون میترسم به این جایی که برسید تابع هوای نفستون بشید. دوم طول عمل، آرزوهای دراز خام، آرزوهای نسخته و نپخته. من اینها میترسم به دلیل اینکه اما اتباع الهوا فیصدکم عن الحق، وقتی تابع هوای نفستون شدید دیگه حق را نمیبینید، حق را زیر پا میذارید، به نفع خودتون حکم میکنید و قضاوت میکنید، هر کی با شماست حق، هر کی با شما نیست باطله. نتیجه این میشه تبعیت نفس به هواتون. دوم، و اما طول عمل ینسل آخره، وقتی خیالهای خام و دراز در دنیا براتون دست میدهن دیگه از عالمی که به سوی آن میروید غافل میشوید، هیچ فکری برای آخرت و فردات رو ندارید، هرچی هست تو همین فضا میبینید، زندگی براتون محصور میشه. این فرمایش جرائم قدر مبلغ موحدین امیر المؤمنین است که بسیار زیبا فرمود است. پس خود آرزو نفسا خوبه، اما مثل هر چیز دیگر که اگر از حد اعتدال خارج شود ناپسند میشود، آرزو هم همین درست. گاهی بنده و جناب عالی میشینیم در زندگیمون هدف گذاری میکنیم، خوب دقت کنیم، هدف گذاری میکنیم، برای آیندهمون نقشه هایی میکشیم، میگیم که بنده جوان الان اومدم میخوام پا بگذارم که فضای کار بازار بشم، من دیپلمم گرفتم درس خوندم، حالا میخوام بیام تو بازار، اصلا نمیخوام دنبال درسم برم، یا نتونستم شروع میکنم، خب حالا برای خودم یک برنامه گذاری میکنم، من به این شیوه اگر این شغل رو انتخاب کنم اینطور عمل کنم، بر اساس این مثلا میتونم 4 سال دیگه، 3 سال دیگه، 5 سال دیگه داماد بشم، تشکیل خانواده بدم و و می نشینن با 4 تا بزرگتر، با کسانی که فکری اندیشه‌ای دارن، مشاوره هم میکنن، مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد، از فکر دیگران هم استفاده میکنم، برنامه ریزی میکنم، یک برنامه دراز مدت کوتاه مدت برای خودم پیش بینی میکنم، من میرم به کلاس، میخوام برم به درس، مشورت میکنم با کسانی که راه چنان رو که راهروان رفتند، چه رشته ای برم، به نظر شما چه مسئله ای میاد، مشورت میکنم، برنامه‌ریزی میکنم برای درسم، برای کارم، این ساعت به این شیوه خوندن، این مقدار کار کردن، این هم نتایج کار است، شروع میکنم. اینها بسیار مبارکه، واقعا خیلی ما توصیه شدیم به این مسائل که انسان مسلمان بدون امروز میخواد چیکار کنه، بدون برنامه بلند نشه، بدون فشار چه برنامه‌هایی داره، و واقعا همین انسان ها تو زندگی موفق بودن. اگر بنده صبح بلند شدم دونستم تا شب چه باید بکنم، چه مقدار به چه شیوه، واقعا انسان موفقی هستم. اما اگر صبح بلند شدم باری به هر جهت امشب باید برسد دیگه، خب دیگه معلومه دیگه، پایان این قضیه هم روشن است. ما توصیه شدیم در شریعت به برنامه گذاری، هدف گذاری، برنامه ریزی که بدونیم چه میخوایم انجام بدیم. خب بر اساس این هم آیندهمون تقسیم کنیم، آرزوهایی داشته باشیم، خیالهایی داشته باشیم نسبت به آیندهمون. اما اگر این هدف گذاری نبود، اگر در ذهن ما نیومدیم شروع کردیم به کاری و نشروع کردیم به تحصیلی و اما در ذهنمون همینطور هی پر میزنند که چنین و چنان میشود، اگر ما به اونجا برسیم اینطور میشود، به اینجا برسیم اون میشود، و شروع کردیم تو ذهنمون یک کاخی از بلور در ذهنمون ساختیم که باید به این برسم، نه من باید به این ماشین برسم، به این خانه برسم، به اون موقعیت برسم، به اون زیبارو برسم، اینها رو تو ذهنمون ساختیم اما هیچ کاری هم نکردیم، نه برنامه‌ای داریم نه هدفی داریم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این چه، یا این کاخ بلور در ذهن ما به جایی میرسه میشکنه، ما دچار کسر شخصیت میشیم، دچار افسردگی میشیم، دچار صدها مسئله دیگه و انزوا از جامعه میشیم، یا اگر یه قدری شقاوت هم در درونمون باشه دست به اسلحه میبریم، یا اگر یه قدری هم از خدمت و نابسامانی روحی داشته باشیم ممکنه شروع کنیم از راه دیگر و از کجراه خودمون رو بخوایم به این مقاصد برسانیم، به این خیالهای خام برسانیم. ازا هر چه بخواهید در شریعت در طول عمل به این خیالهای خام مذنب وارد است، سلامان کومنده است، اینا انسان رو باز میدارد، همینطور که امیر المؤمنین فرمود. در اینجا قرآن فرمود اینها ذر هم یعکلو، اون اکل رو گفتیم، یتمت او لذت کامجوی، بعد هم به دنبال اون لذت و کامجوی چی میاد؟ هی خیالهای خام میاد، هی کاخ میسازد در ذهن انسان و بعد نمیرسه بهش، وقتی بهش نمیرسه چی کار میکنه؟ سری میکنه از هر طریقی شد برسه، دیگه راه براش مطرح نیست، مسلم از کجراهه میدود تا به این خواسته های نامربوط برسد، چه مقدار واصل شود و چه مقدار هم براش دست نده نتونه به خواسته هاش برسه، که علال قاعده این چنین میشود. فرمود اینها چنین قضیه دارند و کسانی که اینطورن طیفم بر دلشون کن، دیگه اینها تعلیم پذیر از تو نیستن، اینها مسیرشون جدا کردن. فسوف یعلمون، سوف همیشه گفتیم که آینده نزدیک رو میرساند، به زودی اینها به اشتباه خودشون پی میبرن. فسوف یعلمون، خواهم دانست که نه مدرسه خوردن بود، نه هدف از وجود انسان صرفا تمتع بود، و نه فرو رفتن در خیالهایی که آینده انسان رو تباه میکنه و انسان رو از واقعیتهای پیرامون خودش منصرف میکنه و غافل میکنه. فسوف یعلمون، خب تا اینجا این جمله گفته شد و از خدمتتون بعد از اشاره به نزول قرآن و وضعیت کفر و اینها و یه تسلی خاطر پیغمبر، حالا از اینجا اشاره میشود که یا رسول الله، اول یه جمله میگه که دل پیغمبر گرم بشه، بعدم درگیری پیغمبر شروع میشه با دیگران. و ما احلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم، هیچ قریه و تمدنی را ما پروندهشون رو نبستیم، جمعشون نکردیم، اینها رو نابود نکردیم، الا ولها کتاب معلوم، الا اینکه اینها یک کتاب و اجل معلومی داشتن. اینها یه قاعده و ضابطه در این هلاکتشون وجود داشت. اینها بر اساس یه نظم و یه عجل و دوره و برهان و به اصطلاح دوره خاصی از میان رفتن. به دنبالش توضیح داده میشه ما تسبق من امت العجلها و ما یستغفرون، هیچ امت و تمدنی هم از عجلشون جلو نزندند و واپس نماندند. یعنی دوره عجل دوره اینها که دوره انحطاطشون که رسید دیگه تمام شد. اینها جوری عمل کردن که رسیدن به دوران انحطاط، وقتی رسیدن به دوره نابودی و انحطاط به هلاکت، سنت خداوند جاری شد و پرونده اینها بسته شد. این نیاز به توضیح مختصری دارد. همونطور که انسانها عجل دارند عزیزان، یعنی ما هر کدامون دوره داریم، هر کسی چند روزه نوبت اوست، ما یه دوره ای داریم، خداوند به همه ما دوره ای در زندگی داده است که نام این دوره رو میخواید عمر بگذارید. این دوره فراز دارد، نشیب دارد، جوانی دارد، غیره دارد. خداوند به هر کدام ما یه عجل و دوره ای داده است. این مدت هم که تموم میشه، اذا جاء اجلهم، وقتی اومد دیگه تموم است پرونده. همینطور تمدنها هم دوره دارند. تمدنها هم در قرآن دارای دوره است. دوران اینها هم به سر می آید. این تمدن میره، تمدن بعدی می آید. اینها هم در فلسفه تاریخ چنین حالتی را دارند. بر اساس اصولی کار میکنن، منحط میشه. ساسانیان دوره شون به پایان میرسه، 300 اندی سال تمام میشه، دوره بعدی دوره بعدی. همینطور تمدنها و حکومتها اینها هم ادواری دارن. عاد است و ثمود است و اونها که قرآن بازگو میکنن، اینها بر اساس یه اصول طبیعی حرکت میکنن که رو به انحطاط میرون. وقتی رو به انحطاط رفتن، اهلکنا، حکم خداوند سبحان میآید و به ساق برچیده میشوند، دودمان سفرش جمع میشه. اینها قوانین الهی است. یعنی میخوایم عرض کنیم تاریخ یه موجود زنده است، تاریخ حیات دارد، تاریخ معلمه، تاریخ صحبت میکنه، تاریخ روح داره. در قرآن یه چنین حالتی است و امتها چنین حالتی را دارن. اینها در بستر تاریخ حرکت میکنن، بر اساس قوانین مدون الهی به جایی میرسد که دوران زوالشون. اما این هم ذالک به ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، خداوند بنا ندارد هیچ نعمتی رو از قومی بگیرد. ذالک به ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، مگر اینها خودشون رو به زوال برن، و الا هیچ کسی رو خداوند به زوال هل نمیدهد. بسیار زیبا امیرالمومنین تو نهج البلاغه انگشت میذارن رو این مساله. خیلی عالی، من اشاره مختصر کوتاه فقط عرض میکنم. وقتی که امام وارد تحلیل تاریخ میشن و یه اشاره میکنن به پاره از تمدنها، میرسن که عرض به خدمتتون به اونجا که اوصیکم عباد الله بتقوی الله. شماره خطبه را عرض کنم دوستانی که مینویسن، خطبه 182 نهج البلاغه است، از اون خطبه های بسیار شیرین پرمحتوا و زمینه های متفاوت. توحید است، عرض به خدمتتون، مسائل اجتماعی است، خیلی نکات زیبایی داره. من جمله بخشش اوصیکم عباد الله بتقوی الله، توصیه میکنم بندگان خدا شما را به تقوای الهی. الذی البسکم الریاش، اون خدایی که به شما لباس زیبا داده است که همین تقواست، و لباس التقوا ذالک خیر لکم. و اسبغ علیکم المعاش، اون خدایی که رنگارنگ معیشت رو بر شما ارزانی داشته است، شما راه‌ها و طرق اقتصادی مختلفی در زندگی میتونید داشته باشید و بهره ببرید از نعمت‌های الهی. فلو ان احدا یجد الی البقاء سلما، اگر بنا بود یک کسی جاودان و باقی بماند در پیشینیان، او لدفع الموت سبیلا، یا میتوانست مرگ و عجل رو بردارد، لکان ذالک سلیمان ابن داوود، هر آینه این بود سلیمان ابن داوود میبود. امام میفرماند الذی سخر له ملک الجن والانس، چون سلیمان قدرتی فوق العاده داشت. خداوند سبحان در قرآن بازگو میکند که و سخرنا لسلیمان ریح، ما برای سلیمان باد رو به تسخیر داد، باد حمال سلیمانی شود، باد در اختیار سلیمان است. قلوبها شهر و رواها شهر آخر، به فاصله یک ماه نصف روز، یعنی مسیری که با یک ماه 30 روز باید طی بشه، سلیمان به نصف روز طی میکرد. این میشه محاسبه فیزیکی کرده سن این رو سرعت کردن این کار رو. یه زمان مثلا این گروهی در جمع اومده بودن در سوریه، یه گردهمایی بود برای شناخت وضعیت باد و سرعت باد در قرآن، یه بحث مفصلشون این بود، چاپ شد مکتوبات شد. اما وقتی که سلیمان هم اجلش تموم شد و استکمل مدتش رو گذرون، رمت فقسی الفناو به نبال الموت، عجیب تیر مرگ در کله کمان گذارده شد و به سینه سلیمان خورد. عبارتهای نهج البلاغه، بلاغت رمت فقسی الفناو به نبال الموت و اصبحت دیار منه خالیه، روزگار بی سلیمان شد. و المساو چنو معتله، یادگارهای او باقی ماند. و ورثها قومون آخرون، تمدن دیگر آمده. بعد امام اول شخص رو فرمودن، عجل شخص، حالا عجل تاریخ رو امام می فهمد. و این لکن فی القرون سابقتن عبره، شما به گذشته نگاه کنید چقدر زیباز عبرت آموزی آن. اینن عمالغتو، اینن عمالغتو و ابناء العمالغه، کجا تمدن عمالغه؟ اینا قدرت هایی داشتن، توانمند نیرومند. این الفرائنه تو و ابناء الفرائنه، فرائنه مصر کجا هستن؟ این اصحاب و مدائن رس، کجا هستن؟ اون ساکنان مدائن رس، ساکنان شهرهایی که در اونها چاهای حرف رو می کردن. در لذین قتل النبیین و اطفعو و اطفعو سنن المرسلین، دشمنانشون رو چلپا می کردن درون این چاهها، زنده زنده می گذاردن تا اینها بمیرن و متعفن بشن بدنهای اینها، و سنت های انبیا رو زیر پا می گذاشتن و احیو سنن الجبارین، زنده می کردن سنت های جبارین را. اینن لذین سارو بالجیوش، اونها که سام می دیدن، خدایگان می شدن، بزرگردشتاران می شدن. اینن لذین سارو بالجیوش و حزمو بالعلوف، و اینها از مخبتون علوف علوف هزار هزار نیروها در پس سرشون حرکت می دادن. و اسکر الاساکر و مبدم المدارین، می ساختن اینجا اونجا بناهای قدرتشون رو. ادامه می دهند امام وجود مقدس عمیق، این اینه. یعنی خداوند وقتی که دوران و عجل یک تمدن به سر می آید، ولو عرض به خدمتون امالقه باشد، فراغنه باشد، امام بردان نمونه مطرح می کنند. اینها اهلکناهم، دورانشون به سر می رسد و عبرتی برای آیندگان می شود. فرمود ما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم، اینها بر اساس قاعده و انضباط دورانشون به سر می آید. ما پس بقوم این امت اجله ها و ما یستغفرون، این ها ضابط منده، پس و پیش ندارد، طبق قاعده میرسه به وقت خودش، متلاشیش از میان میرود. خب اینو گفت به پیغمبر خداوند، یا رسول الله بدون بحث اینه، حالا که کلی قضیه اینه، شما هم تو این به اصطلاح بازی تاریخ به این سنن الهی جایگاه خودتون رو بدانید اگر درگیر شدید. یا ایال لذی و قالو، حالا شروع میکنند خداوند درگیری جماعت رو با پیغمبر مطرح میکنند، شما هم در همین بستر تاریخ هستید. و قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. و قالو میگویند، کی میگویند؟ اونهایی که دوران اینها باید به سر بیاد، مخالفان و مقابلان رسول خدا رو داره مطرح میکند خداوند. اینها میگویند یا ایها الذی نزل علیه الذکر، ای کسی که ذکر بر تو نازل شده است. یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، به درستی که هیچ شکی نداریم که تو مجنونی. خود این عبارت حاکی از سوء ادب و گستاخی و زشتگویی دشمنان پیغمبر و مقابلان رسول خداست، که اینا وقتی صحبت میکنن یا ایها الذی، خطابشون خطاب مهم و با اهانتی است دارن صحبت میکنن. خب ببینید، وقتی که خدا به پیغمبر ادب آموزی میکنن، یعنی ما بارها از کردم این افتخار رسول خداست و ما مسلمان ها، که پیغمبر به دشمنان خودش هم با جسارت و اهانت و سب و فحش صحبت نکرد. یعنی رسول خدا اگر ابو جهل هم گفت، اگر ابو لهب هم گفت، به اینها فحش نداد پیغمبر، اینها رو تعدیبشون کرد، اینها رو خصوصیات اخلاقیشون رو گفت که شما چنین و چنانید، به اینها با ناسزا و حتاکی صحبت نکرد. ما سر از ابتدای قرآن تا انتهاش 1232 آیه هیچ کلامی که بوی حتاکی و فحاشی بده نداریم با دشمنترین و دشمنان خدا. اگر امیر المؤمنین هم در نهج البلاغه گاهی دلش به سوز آمده است،
واقعیت های موجود رو گفته است. یا اشباه الرجال
بلا رجال، شما شبیه مردید اما یک دنیا نامردید.
و نامرد بودن که امیر المومنین دارد نامردی اینها رو به شما معرفی میکنند که شما این به توضیح میدهد چرا نامردید. شما میان این گونه پشت دیوار خانه هاتون دفاع از ناموستون نمی کنید. ذلیل‌ترین مردمان اون کسیست که در عبر دارش با دشمن دست به گریبان میشه. یعنی اونقدر ضعیفه که اجازه میده دشمن بیاد تو خونش، بعد که میاد تو خونش حالا میخواد با دشمن درگیر شود. همین اونجا شما کجاست مردانگیتون؟ کجاست غیرتتون؟ کجاست دفاع از وطنتون؟ کجاست دفاع از عقیدتون؟ دفاع از نوامیستون؟ پس شما نامردید. اگر همونجا امیرالمومنین یا حدود 20 مورد مثلا در نهج البلاغه چنین تعابیری داریم که بعداً ممکنه گزنده باشه، اما دارم واقعیت ها رو فکشی نمیتونم یاد مومنیم به کلام زشتی نمیگوید. اما مخالفان هرچی بخواید گفتن، دشمنان پیغمبر هرچی بخواید ناسزا به پیغمبر گفتن، شخصیت با این عظمت رو با پسترین کلمات اینها مخاطب کردن، عملا برخورد کردن، قولا گفتن. یا ایها الذی نزل علیه الذکر، ای کسی که اسم نمیبرم، ای کسی که وقتی شما میگید بهمان فلان اصلا نمیخوان اسمشو به زبون جاری کنید، تحقیر دارید میکنید. اینا شیوه های تبلیغاتیه که الان وجود داره تو دنیای امروز. ما تو سیاستمداران کذایی از قدرت طلب دنیا اونها مثلا این کارا تو برنامه‌های تبلیغاتیشون استفاده میکنن. یا ایها الذی نزل علیه الذکر، کسی که بر تو ذکر نازل شده است، ادعا داری نازل شده است، یعنی اینو به خدا نسبت نمیدن، صیغه مجهول میگن. انک لمجنون، برای ما روشن شده است که تو مجنونی. و یکی از زشترین اتهاماتی که بر وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی وارد میکردن همین بود. من پس دستور قلم اشاره کردم برادر دوستان، این اتهام بوده که دیگر انبیاء هم زدن، یعنی از این راه به خیلی مقاصد میرسیدن وقتی اتهام به جرم میزدن. دو چیز وجود داشت در مجنون. یعنی این که مجنون همین معنای متداول، یعنی همینی که شما الان مثلا از خدمتون به ذهنتون میاد، نعوذ بالله نعوذ بالله، یعنی دیوانه. ولی این که این معنا نیست در این کلمه. مجنون این دیوانه مثلا این کسی که مشاعرش درست کار نمی کنن. خب میدونید وقتی یک کسی رو به این اتهام تو جامعه متهم میکنن دیگه بایکوت میشه، حذف میشه. یعنی ما هم مثلا زدم من از کده به شما میگن آقا فلانی حواست باشه، این خیلی ممکنه خطر داشته باشه، شما از فردا که فلانی از بغلتون تو میلان میخواد رد بشه، وقتی میاد از این طرف میلان شما میرید از اون طرف، میگه چیزی به جای ما نزدن یک مرتبه از اون طرف رد میشه، میگن خیلی ارزباد نداره، یک مرتبه سادیس روش میگیرن، دست خودش نیست. شما دیگه اصلا هر وقت این آقا رو میبینید توی اتاق خلوت با او نمینشینید، مسیرتون رو عوض میکنید، زود رد میشید، دست که میدید رو دست رو جدا میکنید، اصلا دیگه ذهنتون خراب میشه. یکی از بزرگترین اتهاماتی که همیشه زده شده، ببینید تو مسائل خانوادگی گاهی این اتهام زده میشه، وقتی میخوام زن یا این مرد عقل نداره، این مثلا این مجنونه، این نمیشه. بعد آقا اون زن دیگه شب تو خونه نمیخوابه، باید میگه شب من امنیت ندارم با این شوهر تو خونه بخوابم، میترسم یه مثلا شب بیخ جلوی ما رو نگیرن. اصلا اینا ببینید چیزهای روانیه تو جامعه. این مثلا اتهام به جنون به انبیاء الهی خیلی اتهام خوبی بود برای بایکوت کردن و هست اینا از صحنه جامعه. اینا که فکرشون درست کار نمی کنه، چطور میخوام تولید کنندگان فکر برای جامعه بشری باشن؟ خودشون مشکل دارن، از این طریق اینا را حذف کنن. یک معنای دوم جنون که اعتقاد بنده اینه، جنون و مجنون یعنی اون کسی که در او جن وجود دارد. اگر سخنی میگوید از مسیر جن میگوید، از مسیر موجودات عرض به خدمتون شیطانی و وهمی و از طریق موجودات غیر الهی سخن میگوید. یعنی وقتی میخوان بگن این وحی نیست بس این سخن چیست؟ این سخن جن است. اگر اخباری میگوید از کجا میگوید؟ جنیان براش خبر آوردن، از خدا که نیست، از جن گرفتن. و در زمانی که پیغمبر زندگی میکنند در جامعه اون روز از بزرگترین مقاماتی که مردم بدون اجازه اونها آب نمیخوردن کاهنان بودن. کاهنان کی بودن؟ کسانی بودن که با اجنه مافبت بودن، ارتباط با اونها داشتن، اخبار از اونها میگرفتن. حالا این که از میکنن بعد در ادامه همین آیه میرسیم تو همین سوره خدمت مفصل این رو خواهم گفت تحلیلش چی بوده، شیوه ارتباط غلطش چی بوده، اینا میرسیم انشاءالله. مجنون به پیغمبر میگفتن و بعد از رسولان، یعنی شما حقتون خدایی نیست، شما از زبان جن دارید، شما مثل کاهنا هست، شما چیز فوق‌العاده ادعای رسول الله نکنید. شما حرفتون حرف الهی نیست. از این طریق حیثیت و اعتبار انبیا رو زیر سوال می‌برید. پس هر دو معنا وجود داره در کلمه. یا ایها الذی قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین. اگر راست میگی لو ما تأتینا بالملائکه، لو ما یعنی حلا، یعنی چرا این کار نمی‌کنی، حرف تحذیره. چرا اگر راست میگی تو پیغمبری، چرا ملائکه‌ای که برات وحی میارن چرا اینا نمیاری به عنوان شاهد تا ما ببینیمشون؟ لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین. خب این اتهام رو پیغمبر زدند و بعدم این جمله رو دنبالش گفتند. خداوند کوتاه یه جمله پاسخ این حرفشون رو میدهد و بعدن تعظیم نبی مکرم. ما ننزل الملائکه الا بالحق. پیغمبر بهشون بگو ما ننزل الملائکه الا بالحق. اینا ادعای ارتباط با کی میخوان داشته باشن؟ ملک رو میخوان ببینن؟ میخوان با ملائکه الله و کارگزاران الهی آشنا بشن؟ مگر ملائکه میان بر کسی نازل بشن به سادگی؟ اصلا ملائکه ببینید، ملک نزولش یعنی که بیا تو عالم وجود و تمثل پیدا کن، دیده بشه ملک. یعنی ما بتونیم ملک رو ببینیم، موجودات ملکوتی را، موجودات مجرد رو ما ببینیم، ملائکه الله را. ما ننزل الملائکه الا بالحق. ملائکه برای دو کار میان، یا میان برای آموزش و تعلیم وحی، یا میآیند برای تعذیب و مرگ. ملائکه برای چیزی که نمیان، یا ملائکه میآیند که پیغمبری رو تعلیم کنن، اسرار ملکوت رو بر جان یک انسان وارد کنن. ملائکه برای این میان. حالا مراتب انبیا در ارتباط با ملک متفاوت بوده. گاهی حتی ملک رو نمیدیدند انبیا، صداش فقط میشنیدند. گاهی میدیدند کامل، گاهی در شکل خودش میدیدند، گاهی در شکل تنزل یافته بشری میدیدند ملک رو. اینها قصه مفصلی دارد و حکایات بس طولانی و گسترده. جای دومی که ملائکه الله میومدن برای عذاب، 12 مرد اومدن وارد بر ابراهیم شدن، شما کی هستی؟ قوم منکرون، نمیشناسیم از تامیرا، سر سفره بفرمایید چرا غذا رو جدا نمی‌کنی؟ مثلا نگران نشو آقای ابراهیم، اگه دست سفره نمی‌بریم ما سوئدیت نداریم. انا رسول رب العالمین، ما پیامبران خدا هستیم، اومدیم که بساط مدینه صدوم، بساط قوم لوط، این جانیانی که مرتکب چنین جنایتی به بشریت شدن، اومدیم بساط اینها رو برکنیم و جمع کنیم. ملائکه الله برای چی اومدن؟ برای زیر و زبر کردن، برای عذاب الهی و برای مرگ. میاد ملائکه، وقتی میبینیم ملک رو که دیگه جان ما میستانه، میاد که ما رو با خودش ببرن در هر جا که خاطر خواهد. یه چنین حالت پس ملک برای این شیق دیگه نداره. آمدن ملک فرمود و ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما کانو ازم منظرین. اگر ملائکه رو ببینید دیگه نمیمانید، میان میبرن تو، فرصتی ندارید دیگه. اینا میان عذابتون میکنن، اینا میان سفره شما رو برمیچینن. انا نگران نباش پیغمبر، اتهام میزنن، ناسزاد میگن، فرشد میگن یا رسول الله، اما بدان گفتیم حلاک میکنیم. سنت خدا چیست؟ اما در مورد خودت بدان، مصطفی را وعده داد الفاف حق، مصطفی را وعده داد الفاف حق، گر تو میری خود نمیرد این سبب، من کتاب و دفترت را حافظم، بیش و کم کن ناز قرآن رافظم، انا نحنو نزلنا الذکر و انا نبود حافظون. اینجاست این آیه، انا نحنو نزلنا الذکر و انا نبود حافظون. یا رسول الله بزن چی میخوان بگن بهت بگن، نگران نباش، ما نازل کردیم. اینها میخوان بگن کاری تو، کار تو با جنیان است. نه نه، انا نحنو، یه توجه بکنیم، انا به درستی که ما صیغه جمع، نحنو یعنی ما صیغه جمع، نزلنا یعنی ما صیغه جمع، شو چند تا؟ سه تا. انا نحنو نزلنا الذکر و انا، باز مجدد ما، چهار تا. لهو لحافظون، حافظون چه صیغه یه باز؟ صیغه جمع، پنج تا. تو یه کلمه کوتاه اصلا به تعبیر من فضاسازی، تنوعی تو ذهنتون بدم، از که در تو قرآن فضاسازی بیانی اعجاز بلاغی با ترکیب و با محتوا عجیب دیده میشه. یعنی ببینید حیات، اصلا شما میگید حیات، اون حی حیاته که همه حیات رو تو ذهن شما میاره، این از اینه حیات، اصلا خود حیات از این یا به شما یک حالی میده. روح اصلا روح، اون حی روحی که حرکت میده، ریح، باد، اصلا تأثیر به اصطلاح فوناتیک حی از جهت زبانی این مقداره. و اذا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها، اصلا تمام فضا اینو چی گرفته؟ حیات گرفته. اذا حییتم، وقتی بهتون میگم حیات، سلام بهتون میکنم به تحییتی، فحیو، شما سلام کن به احسن. اصلا تکرار این بسامد حرف هن یک بسترسازی حیات میکند در این اذا حییتم به تحییت فحیو به احسن. این ها لطائف و ضرائفی که در قرآن وجود دارد. فرمود انا نحنو نزلنا الذکر، با این تأکید این چنینی که اصلا دیگه تمام این فضای آیه رو خدا گرفته، به تعبیر من، به تعبیر من یه جمله از انیشتن نقل میکنم، از معروف‌ترین جمله های انیشتن، که تمام دغدغه و فکر من، تمام دغدغه من اینه که فکر خدا را بشناسم، باقی هیچ. خداوند سبحان اینجا اصلا پر کرده وجود خودش فضای این آیه را. انا نحنو نزل نزدک و انا نهو لحافظون. خب این اولا خود آیه یک عظمتی داره از جهت بیان و ذکر. حالا فرمود ما نازل کردیم ذکر را. ذکر یعنی چی؟ یعنی قرآن. همینطور که دیشب خدمتتون کتاب رو گفتم و قرآن رو گفتم، از اسامی کلام الهی ذکر است. قرآن ذکره. ذکر یعنی تذکر. ذکر یعنی به خدا آوردن. قرآن عامل به خدا آوردن. ما خیلی چیزها را میدانیم، اما از دانستنی های خودمون متاسفانه فاصله گرفتیم. قرآن میاد ما را همچه او را دور منده از اصل خیش باز جوید روزگار و اصل خیش. قرآن میاد ما را به خودمون برمیگردانه. قرآن نظر او میاد نگاه کنید. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. قرآن میاد باز ما را برمیگردانه به خودمون، به داشته های خودمون، به توانایی های خودمون، ما را متذکر میکنه. به چیزها که میدانیم و از اون توجه نداریم فاصله میگیریم، ما را برمیگردانه. از بزرگترین رسالت های قرآن ذکر است و پیغمبر مذکر است. انما انت مذکر. این نقش قرآنه. و چقدر ذکر چیز خوبیست. و چقدر ما نیاز به ذکر داریم. چقدر ما نیاز به ذکر و تذکر داریم. فرمود انا نحن نزل، ما این ذکر رو نازل کرد. بعد فرمود پس اولا ما داریم اینو، از جای دیگه نیست این ذکر تو یا رسول الله. بعد بدون نگران هم نباش، میخوان اتهام کنن، میخوان مقابله، هر کار بکنن بکنن، و ما حافظش، ما حفظش. این آیه شریفه از ادله مسئولیت قرآن از تحریف هست. خود این آیه یعنی که از مباحثی که در میان مسلمانان مطرح بوده است، بحث حفظ قرآن از تحریفه. که قرآن، اعتقاد را فی القرآن، اعتقاد ما در قرآن اینه که قرآن از زمانی که بر پیغمبر نازل شد، از اولش که باز کنید تا آخری که باز کنید، نه یک حرف به آن افسوده شده است و نه یک حرف از آن کم شده است. این اعتقاد ما در حق قرآن است. یعنی ما کاملا به اصالت بقای قرآن، به حفظ قرآن اعتقاد داریم. هیچ تحریفی را در هیچ کجای قرآن نمیپذیریم و نه هم اعتقاد قرآن داریم، ولو اینکه گاه بعضن متاسفانه یکی از انگها و اتهاماتی که از گذشته در زیل همین آیه انا نحن نزلنا الذکر، نصفی صفحه فخر رازی، همین مفسر گردن کلفت اهل سنت و قوی اهل سنت، نصفی صفحه حتاکیه به شیعه میکنن که اینو خدا دارد میگه بطلان شیعه رو ثابت کنن. شیعه که اعتقاد به تحریف قرآن دارد میگه نصف قرآن حذف شده، نمیدونم 20 جز قرآن نیست. این قرآن، این آیه رد اتهام شیعیان میکنه و روافض خذلهم الله میکنه. میگه روافض خذلهم الله، خدا ذلیلشون کنه، خذلهم الله. حالا اینا چیزایی است که ما گفتن. الان هم اخیرا کتاب چاپ شده بود، من خیلی اخیر در مدینه، یکی از اساتید دانشگاه مدینه نوشته، تیم بودن، البته تیم یه کار کرده، من جمعه این بحث اومد سر کردم. شیعه اعتقادش اینه که اصلا آیه قرآن چیزش نمونده. شیعه اعتقاد دارد که قرآن این نیست، اصلا قرآن 40 برابر این بوده و تحریف شده و نیست قرآن اصلا. چنین اعتقادی با شیعه دارد. از بزرگان شیعه، از صدرشون بگیرید، یعنی برگردید به گذشته تاریخ، بگیرید از شیخ صدوق، از مفید، از شیخ طوسی، بیان
تا بزرگان امروز، تا عالمان قرآن فجوه امروز.
ببینید یه نفر از اینها حرف گفته، آیا ادعای تحریف قرآن کرده است؟ اگر گوشه کناری بعضی های چیزهایی رو گفتن به عنوان احتمال، خب مثل همین حرفا رو از اهل سنت حشفیه گفتن، از به خدمت سرکار بلاد گفت، خیلی از طبعات اهل سنت همین حرفا رو رسما گفتن. اگر گوشه کناری کسی یه چیزی گفته است، اولا با طرف اونا رو بدانیم اونها قالب تحریف بودن و چیز دیگه گفتن. اعتقاد حقه دیگه من نمیخوام خیلی بحث و مفصلش کنم که شما خسته بشید. اعتقاد شیعیان و عالمان شیعی از زبان خود امیر المؤمنین تا امروز این بوده است که قرآن مسئول از تحریف. ادلش هم فراوان در خود قرآن ادلش و در کلام معصومین ادله داره که اگر نیاز بود یه وقت گذشت من فردا شب خدمت عزیزم یک قدری عرض به خدمتون به این جهات خواهم پرداخت و پیرامون این آیه شریفه مطالبی رو در صیانت و اصالت قرآن و مثالی هم که شاید قدری مربوط بشه به بعضی از عرض به خدمتون تحولات تاریخی انشاءالله خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خودش بیش از بیش منور بگرداند، توفیق ایمان عمل حرکت در راستای تعالیم قرآن و اطرت رو به ما عنایت بفرماید، ما رو قدان نعمت هایی که به ما داده است قرار بده. صلوات الله قمیسترین شبهای عمر امیر المؤمنین مانند دیشبی بود. در نهج البلاغه من تعمد دارم اگر خدمت عزیزان از نهج البلاغه بخونم این قسمت رو، وقتی که جسم نازنین و آزارده زهرای مرضیه رو امیر المؤمنین به خاک سپار، اونگاه کنار قبر فاطمه یه مطالبی رو امیر بازگو کرد که اینو وارد کرده است. فرمان سید رضی تو نشب قرار وارد کرده است که اینطور امیر المؤمنین بازگو میکنه، فلم ما نفذ یده و مقدمش اینه، فلم ما نفذ یده و من تراب القبر. وقتی که امیر المؤمنین نفذ یده و یعنی خاک رو ریخت رو قبر زهرای نسیه، دستش رو از خاک قبر زهرا تکان داد، یک مرتبه حاج به الحزن تمام بار عالم و غم دنیا رو بر قلب خودش است. تنها راه تسلیش رو این دید، یه مرتبه روش رو برگردان به طرف قبر رسول خدا، یا رسول الله، یا رسول الله سلام بر تو باد، از من و از دخترت، دخترت تو که النازلت بک الان به نزد تو آمده است. یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. یا رسول الله من امانت شما را که 9 سال قبل دستش در دست من گذاردی به شما برمیگردانم و رهینه شما و رهن شما را به سوی شما برمیگردانم، اما بهتون بگم یا رسول الله تو این دلشم قل عن صفیت که صبری، اون کسی که در خدمت شما در خیبر و در احد و در حنین دیدید فاطم خیبر دیگه صبر ندارد. یا رسول الله قل عن صفیت که صبری. یا رسول الله بدانید حال علی این چنین است که اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحب، بدانید دم علی دیگه پایان نخواهد داشت هر مقدار بماند و روز علی هم همیشه شب خواهد بود، بدون فاطمه روشنی و خورشیدی در خانه علی طلوع نمی کند. یا رسول الله اما به شما بگم یا رسول الله دخترتون میاد پیش از شما تقاضا می کنم که از فاطمه سوال کنید که ببین بگوید به شما که امت با او و با من چه کردند و چگونه با هم جمع شدند که او را هضم کنند و از میان بردارند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.